در شأن خانواده نامنیست در شأن بچه ها مریض بیان آقا حسن باشه علیه السلام آقا حسن علیه السلام مریض بیان از زهر سلام علیه ها با امیرالمومنین نذر کنن که روزا بگیره تا به واسطه این روزه ای که گیره خدا حسن شفا.
خدا رو شکر همین الان چند نفر از نوجوانای هم دختر و هم پسرمون هم قاری شدن، هم مؤذن شدن و حتی مربی شدن، که همین الان چند تا از شاگردای ما به عنوان مربی قرآن داره هم تو محله و خارج از محله فعالیت هم انجام میدن.
آموزش قرآن کریم در سبک‌های مختلفی انجام میشه که بتونه هر کدوم از رده‌های سنی را جذب کنه و مقوله یادگیری را برای همه آسان‌تر کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد فعجل.
علیرغم اینکه قبل از آغاز فعالیت‌های آموزشی کار خاصی در محله حاجی‌آباد لردگان شهر کرد انجام نشده بود، اما نوع تعاملی که انجام شد سبب شد که خانواده ها علاقه زیادی برای شرکت در جلسات داشته باشند. حجت الاسلام بابا میر.
تو حالا ستا مسجدی که اینجا بوده با دوستان تونستیم هم کلاس های قرآن رو برای مقاطع مختلف، هم مقاطع خردسال که حالا به عنوان حالا جنگ شادی قرآنی یا جنگ قرآنی اصطلاحاً میگن، و هم مقاطع نوجوانان در حالا و حتی جوانان و بزرگسالان هر دو رده، هم خانم ها و هم آقایون رو حالا فعالیت هایی داشتیم که حالا کلاس های مستمر شروع شده، حلقه های قرآنی شروع شده، از سوره های کوچیک مخصوصا هم حفظ سوره های کوچیک رو تونستیم حالا جا بندازیم و حفظ کنن، و هم روحانی و روانخوانی و اونایی که مستعدتر بودن تو بحث حتی ترتیل خوانی و حتی قرائت قرآن هم استارتش رو زدیم و شروع کردیم. الحمدلله هم کم و بیش موفق بودیم. حالا حلقه های قرآنیمون هم سبک‌های مختلفی داشته، از اینی که صوت قاری‌های ممتاز رو بذاریم گوش بدن، اینی که خودمون بخونیم اونا تکرار بکنن، اینی که بچه‌های یه نفر بگیم خونه کار کنن، اینی که مستعدتر بودن خونه گفتیم فلان سوره رو بیشتر کار کنه، بیا سر کلاس قرآن و اون بخونه، بقیه بچه‌ها بخونن که انگیزه بشه برای خودش و دیگران، یا اینی که داستان‌های قرآنی رو ما گفتیم خود بچه‌ها در بیارن، بیان سر جلسات قرآنی، هر جلسه مثلا یه نفر مطرح کنه، بیان بکنه اون داستان رو که اون سلفت بیشتری با خود قرآن و با باعث قرآنی داشته باشن. حالا تو ماه مبارک رمضان پارسال هم که ما جزخوانی قرآن رو هم توسط هم خودمون و هم نوجوانهای پسر داشتیم که تعطیل میشد، حالا روزی که خیلی خسته کننده هم نباشه روزی 10 صفحه محفل قرآنی تعطیلخوانی قرآن رو هم داشتیم که هر کدوم از حالا نوجوان‌ها به تناسب خودشون یه صفحه دو صفحه آماده می‌کردن و حدود 10 صفحه روزانه قرآن رو به صورت جمعی و به صورت جزخوانی قرآن رو هم تو ستا مسجد محله هم انجام دادیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
آموزش قرآن همیشه برکات خیلی زیادی برای مردم داشته. همه ما که به نوعی این جلسات را حالا چه در مسجد محله و یا جلسات خانگی درک کردیم، میدونیم که وقتی قرآن وارد زندگی ما میشه، رحمت خداوند هم چند برابر در زندگی ما جاری میشه. جلسه قرآن این محله هم مستثنا از این قاعده نبوده و خیرات و برکات زیادی برای مردم همراه داشته.
از بچه‌های نوجوانی که می اومدن مسجد ما داشتیم، دختر خانومی که علاقه به کار قرآنی و حتی مسجد و حتی نماز و اینها هم نداشته، ولی خب بعد از اینی که تو فضا قرار گرفته و تو فضای قرآنی و اون فضایی که حالا اتفاق افتاد قرار گرفته بود، کم کم تونست حالا با اون فضای خوب بگیره، انس بگیره، هم نمازش نماز اول وقت شده بود، هم قرآنش قرآن خیلی خوبی، یعنی قرآنی که حالا شاید مثلا خیلی دست و پا شکسته و داغون، الان به صورت روحانی و روحانی خیلی خوب میخونه. همینه که خودش خیلی خوشحاله از اینه که تو این چنین جمعی قرار گرفته، از نظر روحی چون مشکلاتی هم داشت، حالا از نظر روحی بسیار روحیه خوبی هم گرفته بود.
همه ما وقتی یک عمری در یک مسیری قدم برمی‌داریم، بعد از چند سال نسبت به اون چه که انجام دادیم فکر می‌کنیم که آیا اگر به قبل برگردیم باز هم سراغ کارهایی که انجام دادیم میریم یا خیر؟ سوالی که حجت الاسلام بابا میر هم به ما پاسخ دادن.
من چون خودم حالا یه کار قرآنی هم کم و بیش انجام دادم، هم بحث حفظ حالا نه کامل ولی خب یه مقداری انجام دادم، هم بحث تبدیل و روحانی و تجوید رو هم حالا کار کرده بودم. یکی از علاقه های خاص خودم بحث های قرآنی بوده و حالا نه به صورت کاملا حرفه‌ای، ولی خب به صورت اینه حالا در حد شهرستان خودمون حداقل اون چیزی که حالا دوست داشتم رو از قرآن کم و بیش داریم و هر جایی هم که از اول طلبگی بوده فضاش فراهم بوده بنده کار قرآنی هم انجام میدادم و از همون اوایل طلبگی هم شروع کرده بودم خدا رو شکر و الان هم داره ادامه پیدا میکنه. انشالله که این به برکت قرآن هم تا آخر عمرمون هم ادامه پیدا کنه.
اصلی ترین جهتگیری رفتارهای اجتماعی هر کسی تربیتیه که در طول دوران کودکی، نوجوانی و جوانی اون شخص انجام میشه و حالا قرآن که به عنوان یک اصل اساسی در اختیار ما هست میتونه به عنوان یک رویکرد تربیتی در زندگی فرزندان ما جاری باشه تا هم آینده اونها تضمین بشه و هم زندگی اونها را سراسر شادی و موفقیت کنه. نجم و سمر
صدایی ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
این روزها تربیت خیلی سخت شده. دنیای رسانه است، دنیای ارتباطات و اطلاعات. نوجوان دلش میخواد تغییر بکنه. دلش میخواد که نو بشه. دلش میخواد دنیا رو از زاویه دید خودش نگاه بکنه.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما در برنامه پرسمان تربیتی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم خدمت یکایک شما دوستان عزیز شنونده و آرزو میکنیم هر کجا که هستید اوقاتتون به خیر و نیکی باشه و در صحت و سلامت و عافیت کامل برنامه امروز پرسمان تربیتی رو از رادیو معارف دنبال کنید. راه‌های ارتباطی با ما 329-10551 و 2، پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. از اینکه امروز هم همراه این برنامه هستید صمیمانه سپاسگزاریم و به شما خوش آمد میگیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
امروز هم در خدمت کارشناس و مهمان عزیزمون هستیم، سرکار خانم دکتر فاطمه حیدری، دکترای رسانه و اطلاعات و کارشناس ارشد تعلیم و تربیت، و قراره که باز هم در مورد مبانی و اصول تربیتی دوره نوجوانی با شما صحبت و گفتگویی داشته باشیم. خانم حیدری عزیز، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خیلی خیلی خوش آمدید. طاعات و عباداتتون قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خانم شیرعلی عزیز، سلام به همه روزداران و میهمانان خوب خدا. امیدوارم که نماز و روزه هاتون عباداتتون و بندگی هاتون مورد قبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه و بتونیم لحظات بسیار نابی رو در این ماه عزیز برای خودمون، اطرافیانمون و بچه هامون رقم بزنیم.
الهی آمین. ممنونم از دعای قشنگتون در همین ابتدای برنامه. انشاءالله که این دعا در حق همه ما به استجابت برسه. خب خانم حیدری عزیز، در مورد مخاطب فعال و منفعل صحبت کردیم، یه سری از ریز موضوعات رو بررسی کردیم ذیل همین موضوع.
بله.
و در مورد بعضی از فیلم ها، اینکه آخر فیلم یک تجزیه تحلیل پدر و مادر داشته باشن.
بله.
به گفتگو بنشینن با نوجوان ها، آسیب ها رو بگن، مشکلات رو بگن، همه ی اینها بحث شد. رسیدیم به این موضوع که چرا بعضی از نوجوان هامون در مورد مسئولیت ها و تعهداتی که به عهده میگیرن پاسخگو نیستن. به طور کلی امروز قراره در مورد فرهنگ پاسخگویی و اینکه این فرهنگ رو چجوری در خانواده جا بندازیم با عزیزان شنوندمون صحبت بکنیم. خواهش میکنم.
نکته بسیار مهمی که ما در مورد مسئولیت پذیری بچه ها داریم و این بحث مسئولیت پذیری توی عرصه رسانه هم بسیار مهمه، یعنی اینکه ما میخوایم بچه ها در مورد فضای مجازی، رسانه، استفاده از محتویات و تولیدات رسانه ای یک مسئولیتی رو در خودشون احساس بکنن، به سمت تولید برن و از اون مخاطب منفعل به مخاطب فعال تبدیل بشن. ضمن این که در مورد اشتباهاتی که در این عرصه انجام میدن، فیلم هایی که مناسب سنشون نیست و میشینن تماشا میکنن، گشت و گذارهایی که در فضای مجازی انجام میدن اما اصلا مناسب با سن اونها و فضای فکری اونها نیست و کاملا داره وقتشون رو تلف میکنه.
بله.
زمانی که از مسئولیت در هر عرصه‌ای به طور کلی صحبت میشه، ما اول باید یه لایه برگردیم عقبتر. فرهنگ پاسخگویی توی خانواده باید وجود داشته باشه. که مثال بزنم، اگر ما الان مدیر یک اداره باشیم یا شما الان به عنوان فردی که یک برنامه رادیویی رو دارید اجرا میکنید، در مقابل مسئولیتتون پاسخگویی مناسب رو هم دارید.
بله.
الان برنامه میخواست شروع بشه، با شما تماس گرفتن، شما گفتید که 2 دقیقه دیگه اینجا هستم. یعنی وقتی به شما تماس گرفته میشه، شما نسبت به پاسخگویی به این تماس احساس مسئولیت میکنید.
بله.
و فرهنگ پاسخگویی در شما وجود داره نسبت به کارها و مسئولیت هاتون. خب ما مسئولیت هایی رو به نوجوان واگذار میکنیم، از او توقع داریم، اما فرهنگ پاسخگویی رو در خانواده آموزش ندادیم، الگو نبودیم و بچه ها هم این مسئله رو یاد نگرفتن. یعنی پدر خانواده در مقابل خیلی از کارها و موضوعات با توجه به نکات فراوانی که توی برنامه گفتیم، با بچه ها حرف بزنید، استدلال بیارید، پاسخ بدید که چرا باید این موضوع رو انتخاب کنن، چرا شما این انتخاب رو رقم زدید، چرا شما دارید این مسافرت رو و این شهر رو انتخاب میکنید و مسافرت و شهر دیگری رو برای خانواده تعیین نمیکنید. خب برای این موضوع ما باید بچه ها رو با ارزش پاسخگویی آشنا بکنیم.
بله.
یعنی اصلا این که پاسخگو باشن و موقعیتی رو داشته باشن بسیار مهمه که بچه‌ها یاد بگیرن و این مسئله رو درک بکنن. وقتی یک نفر مسئولیت خودش رو نسبت به کارهایی که بر عهده‌اش هست انجام میده و پاسخگو هست، اگر اشتباهی هم مرتکب بشه اون رو میپذیره. این نکته بسیار مهم برنامه امروز ما هست که در مواقعی که بچه‌ها اشتباه میکنن، اگر اشتباهشون رو نمیپذیرن، به خاطر اینه که نسبت به مسئولیت کارهایی که دارن انجام میدن پاسخگو نیستن. خیلی ساده و کلیدی. پس اول از همه خودمون باید الگوی درستی برای بچه ها باشیم. خب یه نکته طلایی بگم، پدر مادرها باید سعی بکنن به بچه هاشون این رو یاد بدن که اگر توی موقعیت های سخت قرار میگیرن، به جای اینکه از خودشون بپرسن اگه گیر بیفتم تنبیه میشم یا نه، باید بپرسن که آیا این کاری که انجام میدم درسته یا نه. این خیلی مهمه. بچه ها میشینن به فیلم تماشا کردن، به جای این که فکر کنن این فیلم آیا تماشا کردنش کار درستیه و موقعیت درستی هست یا نه، میگن چیکار کنم مامانم متوجه نشه، چجوری مخفی کنم که بابا متوجه نشه من این فیلم‌ها رو دیدم. خب پس این نکته رو یاد بگیریم، توجه داشته باشیم. بازم میگم ببینید آیا به فرزندانتون این رو آموزش دادید که تو موقعیت‌های مختلف از خودشون بپرسن آیا این کار درسته یا نه، چون اگر این رو از خودشون بپرسن نسبت به پاسخگویی خودشون فعالن و میدونن که باید نسبت به برخی کارها ولو اشتباه باشه پاسخگو باشن، و این پاسخگویی خودش برای بچه‌ها این موضوع رو به بار میاره که دفعات بعد مدل تکرار و موقعیت تکرار اون موضوع رو کاهش میدن. خب یه مثال بزنم که دیگه کامل بحث جا بیفته و بریم سراغ سوالات. مثلا یه موقعیت رو در نظر بگیرید، آقا پسر شما خیلی هم فراوان، الان مادرها میگن از این مورد ها ما زیاد داریم، خانم دکتر فراوان این اتفاق میفته، بدون اینکه به شما اطلاع بده یک ساعت دیرتر از موعد مقرر برگشته خونه، کلیدش هم جا گذاشته، نصف شب زنگ زده شما رو از خواب بیدار کرده و شما کلافه شدید که این اتفاق افتاده. وقتی ازش سوال میکنیم که چرا دیر اومدی، جمله آشنا، دوستان مقصرن، همه با هم توافق کردن یک ساعت بیشتر بمونیم توی پارک، کتابخونه، حرم، توی مهمانی. محیط مذهبی، مهمانی، هر جایی که هست، اصلا ذهنتون به جای منفی نره در مورد بچه ها. و همه دوستام که با هم تصمیم گرفتن من نتونستم مخالفت کنم، وسطش هم انقدر درگیر کار و بازی و اینا بودیم اصلا فراموش کردم به شما زنگ بزنم و بگم که من یک ساعت دیرتر میام. خب اینجا نوجوان یک اشتباهی رو انجام داده، باید بدونه که میتونسته گزینه درست رو انتخاب بکنه و تصمیم دیگه ای بگیره، حتی اگه اینطوری به نظر نمیرسه. ببینید نوجوان تو اون لحظه داره به چی فکر میکنه؟ همه بچه‌ها با هم گفتن که بمونیم، منم نمیتونستم با اینو مخالفت کنم، میشه آدم با دوستاش مخالفت بکنه؟
حالا یه بار دیگه اصلا جمعی بله. مخالفتم نداشته باشه،
اصلا هم یادش نمیمونه که دفعات پیشم اتفاق افتاده.
آفرین.
بله، بدون اینکه شما آرامشتون رو از دست بدید، این طلایی ترین نکته در تربیت، آرامشتون رو خواهش میکنم از دست ندید. و میدونیم که گفتن این موضوع رو حتی از عمل کردنشه، چون مامان تو اون لحظه عصبانیه، بابا عصبانیه، حتی ممکنه نگران شده باشن، تلفن همراهی که اون داشته احیانا شارژ تمام کرده و پدر مادر واقعا نگران بودن. حالا ما ازشون داریم میخواییم که عصبانی نشن و آرامش داشته باشن. به نوجوانتون کمک کنید با این سوالات مواجه بشه. ببینید داریم هم فن اقناع رو به والدین عزیز آموزش میدیم، هم برخورد با موضوعات و مسائلی که تو فضای رسانه اتفاق میفته. سال اول اگه تا این وقت با دوستاش بیرون نمیمون، بچه‌ها باش قطع ارتباط میکردن، چی شده که تو اون لحظه‌ای که داشته تصمیم میگرفته فکر کرده که دوستاش مهمتر از تعهدیه که به پدر و مادرش داره؟ بالاخره اگر براش اتفاقی بیفته دوستاش ممکنه حتی عیادتش هم نیان، ولی پدر و مادرن که باید مثل برگ گل اون رو جمع بکنن و مراقبت بکنن و ازش محافظت بکنن و تا آخر عمرم همراهشن و انشالله که سلامت باشن و این اتفاق برای بچه ها بیفته که همیشه با پدر و مادرشون باشن. آیا فکر نکرده که پدر و مادر نگرانش میشن؟ کجا میتونست دقیقاً یه تصمیم درست بگیره و جمع دوستانش رو برای اینکه به موقع به خونه برسه ترک بکنه؟ و آیا واقعا دوستاش مقصر بودن که این انتخاب رو انجام داده؟ ببینید وقتی که با اون تبعاتی که ما برای این موضوع در نظر میگیریم و نوجوان هم همراه میشه، مهمترین نکته این میشه، نوجوان در اون لحظه میگه من در مقابل نگرانی پدر و مادرم، در مقابل اینکه دیر میرم، باید پاسخگو باشم. حالا انتخاب کنم 10 دقیقه، نیم ساعت بیشتر با دوستام لحظات خوشی رو تجربه کنم، برم خونه یک پدر مادر رو نگران کنم، خودم باید پاسخگو دقیق داشته باشم، بعد دلیل کافی ندارم، ممکنه دوباره یک سری تبعات تو خانواده برای من به بار بیاد. بچه ها باید تو این دو تا چهار تا بیفتن تو موقعیت ها، به جای اینکه چشاشو ببنده به دوستاش بگه چشم من میمونم، شروع کنه این دو تا چهار تا مطرح کردن با خودش و حتی شجاعت اینو داشته باشه به دوستاش بگه که خیلی خوش گذشت، ولی من در مورد پاسخگویی به خانواده الان دوچار چالش میشم، من دارم میرم خونه، 10 دقیقه خوشی بیشتر به پاسخگویی و چالش هاش نمیارزه، من دارم دو تا چهار تای خودم رو انجام میدم. فضای مجازی هم همینطوره، بچه ها یاد بگیرن تحلیل کنن و این مدل پاسخگویی رو اول نسبت به خودشون، یعنی به خودشون پاسخ بدن که این محتوا مناسب منه، این فیلم الان مناسب منه، این فیلم داره با ذهن من چی کار میکنه، و بعد پاسخگویی به اطرافیان، جامعه و دوستانشون، معلمهاشون و همه افرادی که باید نسبت به اونها پاسخگو باشن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما خانم حیدری. آماده میشیم برای بخش دوم برنامه پرسمان تربیتی امروز و پرسش و پاسخی که مطرح میشه و انشاءالله شما شنونده خواهید بود.
پرسمان 329-10-551 با پیش شماره 025.
وقتتون بخیر باشه عزیزان شنونده، همچنان با شما هستیم با برنامه پرسمان تربیتی و رسیدیم به بخش پاسخگویی به پرسش‌های شما عزیزان شنونده. خب خانم حیدری، اولین سوال رو مطرح می‌کنیم. گفتن دختر 14 ساله من به شدت از رفتارهای دوستاش تقلید میکنه و همش بعد اینکه این تقلیدها رو انجام میده پشیمون میشه، چه کنم؟ و اینکه یک روز خیلی خوشحاله و فرداش از اتاقشم بیرون نمیاد و احساس میکنم به افسردگی مفرط مبتلا شده.
بله. ممنونم از این پدر یا مادر بزرگوار. ببینید، بیشتر نوجوان‌ها دچار نوسانات احساسی هستن. این رو در مورد تغییرات هورمونی و تغییرات ناپایدار خلق و خوی بچه‌ها مفصل برای عزیزان شنونده توضیح دادیم. و دقت بکنید، از اونجایی که تغییرات خیلی بزرگی توی مغز بچه‌ها و بدن نوجوان در حال وقوع هست، این نوسانات احساس طبیعیه. نگران نباشید که الان که خیلی خوشحاله، الان با شما همراه، 10 دقیقه دیگه می‌خواد با شما لجبازی کنه و حتما داره فیلم بازی میکنه، حتما اینا عداشه، میخواد لج شما رو در بیاره، حتما یه نقشه کشیده که حرص شما رو در بیاره. نه، اصلا اینا نیست. آرامش خودتون حفظ بکنید، ما داریم به شما میگیم. کاملا اینا طبیعیه. باید مدل رفتار رو بچه‌ها یاد بگیرن. یعنی چی؟ یعنی اینکه نوجوان میتونه هر حسی رو تجربه بکنه، اما اجازه نداره هر رفتاری رو انجام بده. تو مسائل خشم و کنترل خشم هم این موضوع رو توضیح دادیم که بچه‌ها میتونن عصبانی بشن اما نمیتونن داد بزنن و چیزی رو پرت کنن. یعنی من به عنوان پدر و مادر احساسش رو میپذیرم اما برای رفتارش نکته دارم. میگم من درک میکنم که تو عصبانی هستی، من درک میکنم میخوای تنها باشی، ولی اینکه خواهر کوچیکترت از اتاق بیرون کردی و او رو کتک زدی، این پذیرفته شده نیست. ما احساس تو پذیرفتیم، تا این نقطه با هم همراهیم. خب ما کمکت میکنیم که لحظاتی که تو این حس هستی و نیاز داری تنها باشی، با آرامش بهتری این موضوع رو طی بکنی، اما اجازه هر نوع رفتاری در مورد احساساتت نداری. و آرام آرام تو این احساسات ما یه نکته به بچه‌ها یاد میدیم. خانم شیرعلی جان، بحث پایدار شدن احساسات و هیجانات. الان نوجوان‌ها از من میپرسن قبول، ما خودمونم میفهمیم حالمون اینجوری، چه جوری به پایداری هیجانی برسیم؟ خب چیکار کنیم که احساساتمون اینقدر مثل ابر بهار نوسان نداشته باشه؟ دقت بکنیم، هر مقدار بچه‌ها روی احساساتشون آگاهیشون بیشتر بشه، بهتر هم میتونن مدیریت بکنن. مثل نوشتن، نقاشی کردن، کارهای مختلف رو، اینا رو به بچه‌ها یاد بدین که یاد بگیرن احساساتشون رو بهتر بشناسن. اما در مورد تقلید کردن از دوستاشون، بعضی از بچه‌ها بدون اینکه توانمندی‌های خودشون رو بشناسن، صرفاً به خاطر اینکه با دوستاشون به رقابت وارد بشن و تو اصطلاح خود نوجوان‌ها روی دوستشون رو کم بکنن و حسابی اون وسط بتونن بدرخشن و به هر حال وارد اون فضا بشن، دست به انتخاب‌هایی میزنن که منجر به شکست، ناامیدی، استراب یا حتی از بین رفتن اعتماد به نفسشون میشه. و اونها صرفاً به خاطر این کار این رو انجام میدن که به نظر اونها در نگاه دیگران یه کار خیلی جذابه. خب پس ما باید چه کار بکنیم؟ دوتا نکته. نکته اول این که مراقب باشید که چه مواردی رو در نگاه خودتون تحسین میکنید یا تایید میکنید. مثلا مادر حواسش نیست یه کاری رو از یه نفر دیگه شروع کرده تعریف کردن و تحسین کردن و دختر نوجوانش احساس میکنه برای اینکه نظر مادر رو جلب کنه بعد اون کار رو انجام بده.
بله.
بعد که اون دختر خانم اون کار رو انجام میده، مادر ناراحت میشه. خب خودتونو بذارید جای بچه ها. میگه تو که دیروز داشتی از این کار دختر خاله تعریف میکردی، از این کار دوستم تعریف کردی، حالا من انجام دادم، چرا شما ناراحت شدی؟ شما شاید بگید که واقعا همچین موقعیتی پیش میاد. بله، مادرها ممکنه در یک لحظات احساسی مثلا با خاله دارن صحبت صحبت میکنن، یه رفتار اشتباهی هم بوده ها، ولی مثلا چون تو رو درواسی خواهرشون هستن، تو رو درواسی خواهر همسرشون هستن، دوستشون هستن، اون میگه که دختر من این کارو کرده، مادرم میگه بله اصلا نوجوانا همین طورن، اشکالی نداره، کار خوبی هم بوده. بعد ولی تو دلش میدونه که این کار اشکال داره، بعد اینو برای بچه‌ها توضیح نمیده که من تو اون لحظه حواسم نبود یا اشتباه کردم، نباید این کارو تایید می‌کردم. و بچه شما داره این صحنه رو می‌بینه و می‌شنوه. پس توقع نداشته باشید بچه‌ها اینقدر تحلیل‌های عمیق نسبت به رفتارهای شما داشته باشن و روی رفتارهای شما مسلط باشن. پس در مورد تقلید باید اعتماد به نفس این دختر خانم رو ببریم بالا که خودش به یه الگو برسه. یعنی بهش بگیم به جای اینکه دنبال دیگران باشی و مدام رفتارهای اونها رو ارزیابی بکنی و این کار انجام بدی، خودت نظر بده و اینطوری دوستات تو رو بیشتر میپسندن و بیشتر با اونها همراهی و مدل‌هایی رو به اونها نشون بدیم که حتی شخصیت‌های معروف ساده میگردن. یعنی نگاه میکنیم میبینیم طرف یه بازیگره، یک استاده، یک دکتره، یک فرد خیلی فرهیخته است، توی مجامع جهانی داره سفر میره، جزو افرادیه که کارهای شاخص انجام میده، ولی به لباسش، به تیپش، قیافش نگاه میکنیم میبینیم که چقدر ساده است. و وقتی ازش میپرسن میگه من سادگی رو دوست دارم و حتی این رو تبدیل به یه مد میکنه برای خودش. یعنی همه وقتی او رو میبینن میگن ببینیم امروز دوباره از مدهای سادگی چی رو به دست آورده. واقعا هم ساده است اما برای سادگی خودش یک مدل درست کرده. بله. یک در واقع فضایی رو به وجود آورده که این اختصاصی این فرد شده. حالا اگه دخترمون این رو بتونه در خودش ایجاد بکنه و پیدا بکنه، آرام آرام این اعتماد به نفسش بالاتر میاد. اگه دیدید واقعا حل نمیشه و چالش دارید باش، حتما به یه مشاور مراجعه کنید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
پرسمان 329-10-551 با پیش شماره 025.
سوال بعدی پرسیدن که خانم دکتر حیدری در برنامه‌های قبلی در مورد فضای اینستاگرام، اینکه چطور استفاده کنن و مدیریتش بکنن، هم پدر و مادرها و هم بچه‌ها مقداری صحبت کردن. سوال من اینه که دخترم یک سره توی این فضا داره میچرخه و هیچ کنترلی هم روی محتواها نداره. من هم خیلی کاری از دستم برمیاد. 12 سالشه، راهکار چیه؟
دختر 12 ساله‌ای که گوشی اختصاصی داره و اینستاگرام رو روش نصب کرده و داره بی‌نهایت بدون هیچ محدودیت از این محتوا استفاده میکنه، اول ما باید به مادرش سری توصیه ها و نکات رو داشته باشیم، نه به فرزند. احسن، بله، خیلی ممنونم از این تاکید خوب شما. به خاطر اینکه واقعا یه دختر 12 ساله نباید تو این فضا وارد بشه. خب الان گلایه و نکات مادرها تو ماشین و جاهای مختلف شروع شد. خانم بعد از کرونا دیگه مگه اختیار دست ما بود؟ مجبور شدیم گوشی بخریم، ما اصلا اهل گوشی خریدن نبودیم و حالا نمیتونیم اون گوشی رو ازش پس بگیریم و اصلا فضای جنگ و دعواست در مورد موبایل. فکر کردید ما خیلی خوشحالیم که بچه هامون دارن تو این فضا میچرخن؟ همه موارد رو گفتم که اطلاع داشته باشن کارشناس برنامه یا مجری برنامه کاملا اشراف دارن رو فضا و دارن نکات و توصیه هایی رو انجام میدن و اصلا اینطوری نیست که ما خارج از گوت نشستیم، اصلا با این موضوعات درگیر نیستیم و حالا داریم یه توصیه هایی رو به پدرها و مادرهای عزیز ارائه میدیم. نکته اول، ما باید برای استفاده از موبایل در خانواده قانون داشته باشیم. این قانون برای تمام نوجوانان صادقه، برای تمام سنین لازمه، برای تمام سنین هم باید طبق الگوی خودش ارائه بشه. یعنی ما یک قواعدی رو در خانواده آغاز میکنیم برای این مسئله. مثلا توی خانواده این الگو رو قرار میدیم که باید رأس ساعت به عنوان مثال 9 شب همه از گوشی هاشون دیگه فاصله بگیرن، اصلا گوشی ها جمع شه. خب بعد پدر خانواده یه نگاهی میندازه میگه من که پدرم استثناء. مادر میگه خب من از صبح تا حالا مشغول کار بودم، وقت نکردم از گوشی استفاده بکنم، الان من تازه میخوام برم گوشی بازی خودم رو شروع کنم تا پاسی از شب، شما هم باید برید بخوابید. خب ببینید واقعا تو این فضا بچه وقتی نگاه میکنه میبینه که یک قانونی گذاشته شده و فقط او باید این قانون رو انجام بده، نه تنها این قانون براش سخت‌تر جلوه میکنه و نه تنها اذیت میشه، بلکه شروع میکنه به مخفی کاری و کارهایی که سعی میکنه اونها رو از والدین مخفی بکنه.
قانون گریزی احتمالاً از همین جا برای این بچه ها آغاز میشه.
میگن خدایی نکرده یک بلای فراگیری برای کل جامعه به وجود بیاد، تحملش راحت تره. چون شما نگاه میکنید میبینید که خونه همسایتون هم سیلی اتفاقی براش افتاده، شما نگاه میکنید میبینید خونه بغل دستیتون دو تا کوچه بالاتر، دو تا کوچه پایینتر، اما شما احساس بکنید که فقط دور از جون خونه شما یک اتفاقی براش بیفته و همسایه‌ها دارن زندگی عادیشون رو طی میکنن.
الان که این توضیح رو دادید خانم حیدری، دقیقاً فضای کرونا اومد تو ذهن من.
بله بله،
یه جور یه مشکل مجبور احسن. بودیم که یک سری از قوانین رو با این که دلمون نمیخواد و برامون سخته، اما به خاطر اطرافیان و جامعه بله. که همه مبتلا بودن رعایت کنیم.
حالا شما خودتون رو جای بچه‌ها بذارید که یه بلایی فقط سر اونها نازل شده و اونم اینه که گوشیتو میگیرم 9 شب شده، گوشیتو بعد تحویل بدی بری بخوابی. خب اون احساس میکنه یه بلایی فقط مختص خودش اومده و